میشه به وسعت زیبایی دریا میشه فردای تو تو دستات هر پیروزی مدیون رویاهات دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه
صبح زیباتون به خیر باشه. این صبح زیبای بهاری 31 اردیبهشت ماه آخرین روز اردیبهشت. عجب بهار زیبایی بود امسال. همچنان شاهد بارش بهاری، نزول رحمت الهی، هوای خیلی خیلی خوبه، همچنین نسیم خنک در ایران عزیزمون هستیم. و اما اینجا در کنار من آقای ودای عزیز به رسم همه برنامه هامون در کنار ما هستن که با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. آقای ودای سلام، صبحتون بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین خوب رادیو جوان.
خوبین؟ سلامتین. سلامت. آقا با اسپوتنیک شنیدم مصاحبه داشتین، خیلی باعث افتخاره، باعث خوشحالی.
سلامت
باشی. زنده باشی.
سلامت باشی.
سلامت بشه. خب بریم سراغ صحبتمون. دو تا موضوع رو داریم. یکی موضوع کاروان صمود هست.
بله.
و خب اتفاق خیلی غیر انسانی و فجیعی که افتاد توسط رژیم صهیونیستی، و موضوع سفر آقای پوتین به چین رو. این رو اگر که موافق باشین یک بررسی برای شنوندهامون داشته باشیم.
خب چیزی که رخ داده، اتفاقی که برای رخ داده، این هستش که ما دیروز شاهد انتشار تصاویری بودیم از برخورد غیر انسانی و توهین آمیز ایتمان بنگویر، وزیر جنگ طلب رژیم صهیونیستی، علیه اعضای این کاروان. تصاویری که مخابره شده نشون میده که اعضای این کاروان به صورتی که دستاشون از پشت بسته شده و حالت خمش خمیده در به نوعی روی زمین، اینها رو در کنار یکدیگر نگه داشتن. بنگویر با یک ادبیات توهین‌آمیزی باشون برخورد کرده. تصاویر از ضرب و شتم اعضای این کاروان به نوعی منتشر شده. به نوعی آش انقدر شور شده که بنیامین نتانیاهو از این اتفاق و از این رخداد به نوعی انتقاد کرده. واکنش های خیلی تندی رو از سمت اسپانیا دیدیم. ترکیه خیلی واکنش تندی رو نشون داده.
بله.
کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بالاخره یه انتقاد تقریبا میتونیم بگیم تندی رو از رژیم صهیونیستی کرده. البته داستان بیشتر به خاطر این هستش که بخش بزرگی از اعضای کاروان صمود اتباع کشورهای اروپایی بودن. به شکلی ویژه میتونیم بگیم که مدل رفتاری که و واکنشایی که رخ داده،
بله،
عملا رژیم صهیونیستی رو بیش از گذشته در معرض فشار افکار عمومی در کشورهای مختلف قرار داده. فرانسه و ایتالیا اعتراض کردن. خب تعدادی از اسبای این دو کشور هم در کاروان صمود حضور داشتن. نکته ویژه اینجا این هستش که کمیته مقاومت و اعضای مقاومت هم به موازات کشورهای دیگه از اتفاقی که رخ داده به نوعی ابراز انزجار کردن. در مجموع میتونیم بگیم رژیم صهیونیستی توانایی تاباوری در رابطه با فشار حقوق بشر دوستانه را به نوعی از دست داده. خب نباید نادیده بگیریم که بنیامین نتانیاهو و گالانت وزیر وقت جنگ رژیم هم تحت پیگرد جنایات علیه بشریت هستن.
بله، موضوع سفر آقای پوتین به چین هم اتفاق ویژه این هفته بود، چطور نگاه میکنید؟
ببین آقا سعید، موضوع سفر آقای پوتین به فاصله زمانی 4 روز بعد از سفر دونالد ترامپ به چین برگزار شد. فارغ از این موضوع، برهه زمانی که این اتفاق رخ داده، خب 25 سالگرد پیمان حسن همجواری بین روسیه و چین است. در رابطه با یک سری از مناطق که در دوره شوروی هم اختلافاتی بین طرفین وجود داشت، اما به شکل ویژه میتونیم بگیم که روسیه داره تلاش میکنه یک فسکشی متفاوتی رو داشته باشه، چینی ها هم به تبع اونها. یه همگرایی ویژه رو بین چین و روسیه داریم میبینیم در ادبیات و بیانیه نهایی رهبران چین و روسیه. اتفاق ویژه رخ داد و اون همین بودش که صراحتاً طرفین اقدام نظامی علیه ایران رو محکوم کردن، ابراز نگرانی کردن درباره وضعیت منطقه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که خب ما پیش از این هم شاهد وتوی قطعنامه شیطنت‌آمیز بحرینی‌ها بودیم، الان اماراتی‌ها دوباره دارن یک قطعنامه‌ای رو به نوعی میارن به شورای امنیت سازمان ملل. یک آوردگاهی شده رابطه بین‌الملل در شرایطی که ما شاهد اعمال قانون جنگل توسط اسرائیلی ها هستیم، توسط امریکایی ها هستیم. هنجارهای روابط بین‌الملل به نوعی مستمسکی برای تغییر شد.
خیلی از شما ممنونم آقای رده عزیز، تو بخش بعدی هم با شما همراه هستیم و ممنون از شما شنونده های عزیز. 7:37 صبح اینجا برای ایران، رادیو جوان.
سرنوشت کلمه ها هم انگار گاهی تغییر میکنه. حالا دیگه اسمش تنها تداعی کننده ی دود و ترافیک سنگین نیست. خیابان، یک واژه که اقتدار ریشه‌دار وطن در اون می درخشه.
احساسی دیگه داریم، این ساعت که میشه دیگه طاقت و قرار نداریم ما، فقط عشق خیابون.
بعد از شهادت آقا وقتی شنیدیم هیچ کدوم از خواهران طاقت نیاوردن که فقط بشینن، حالا هیچ کاری هم نکنیم، فقط بشینیم عزاداری کنیم، دیدیم نه، این باید خود جوش برپا بشه.
شبا می آمدیم برای تجمع، ولی به دوستم گفتم که من میخوام بیام جا کمک کنم.
قبل از تجمع خانم‌ها دیگه کم کم میان، آقایون میان چای میدیم. بعد از تجمع تموم شد، برنامه‌های اجتماع تموم شد، خانم‌ها میان چای و نون حلوایی، نون سبزی پنیری، کیکی. مردم خیلی استقبال میکنن.
یا لیموی میوه میریزیم، یا گل سرخ میریزیم، یا گل محمدی با بهارنارنج میریزیم.
چه تلطیف دلنوازی میان عطر حضور پیچیده در خیابان و نوای الله اکبرهای رمضان جریان دارد.
ماه رمضان که ساعت بعد از قرآن که داشتیم میرفتیم حلوا درست کردن و بعضی شبها افطاری داشتیم، آشی صوفی برنامه داشتیم، وسایل مثلا سبزی. یه بچه‌ها همه با هم همکاری میکردن تا نزدیک مغرب میامدیم سفره پهم میکردیم یا میرفتیم خونه کارهای خونه را انجام میدهیم خونه همون بعد میامدیم تو مکم.
و حالا ما پشت خاک ریزهای همین خیابان مشت مشت خاطره میسازیم از رنگ، از طعم، از احساس ناب کشوری که مقاومت را در دو واژه خلاصه کرد، میدان و خیابان.
صبح شما بخیر، ساعت 7:40. خیلی متشکرم از نائمه عزیزم که این بخش رو برای ما آماده کرده بود و لذت بردیم. امیدوارم که شما هم از شنیدنش لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. از شما پرسیدیم که در این روزها و شبها شما سهمتون رو برای ایران چطوری ادا میکنید. 3881 بریم سراغ پیامک های شما.
خب بریم سراغ پیامک‌ها. به شما سلام کردن خانم عزیزی، گفتن که ناصری هستن از دوکان، راننده تاکسی. سعی می‌کنن مسافرایی که سوار می‌کنن و با آینده روشن کشورمون امیدوار بکنن.
آقای ناصری، به آقای اولیایی سلام نکردین؟ سلام سلامتی میاره، سلام نام پروردگاره،
سلام
پیروزی میاره.
آقای ناصری صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر. آقای مهدی دین قبادی راننده تریلی از آبیه گفتن سلام صبح بخیر. به به هر بجی گشتان.
به 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 گفتن والله که هممون کار قبلیمون رو انجام بدیم، همه چی رواله، وجدانمون فقط بهتره که بیدار بشه، هوای هم دیگر داشته باشیم. جانم فدای ایران.
این نکته خوبیو گفتن ها.
بله،
وجدانمون بیدار باشه توی همه شرایط. به خدا بدونیم که خداوند داره ما رو میبینه.
بله،
کسی هست که داره ما رو نگاه میکنه و نظارگر ماست، همه چی درست میشه. بریم سراغ جناب آقای احمدی که گفتن که من هر کاری که از دستم بر بیاد برای ایران انجام میدم. دم شما گرم خانم موسوی از مشهد مقدس.
سلام، پنجشنبه‌تون بخیر. کار تولید لباس دارن و در واقع از طرف تهران کارشون کم شده، چون از مشهد به ما پیام میدن. خودمون در واقع گفتن که میخوایم تولیدمون افزایش بدیم، شب و روز کار کنیم، چرخ ایران عزیز بچرخه. دم شما هم گرم.
سلام کاکو، من حجت عسکری پور هستم از کازرون، راننده معدن. فقط صرفه‌جویی در همه ارکان زندگی، اینطوری مخارج زندگیمون کمتر میشه و میتونیم راحت تر زندگی بکنیم. دم شما گرم آقای حجت عسکری پور.
صبحتون بخیر، 7:43 صبح هست و میخواییم بریم با آقای عسکری عزیز سلام بکنیم، صبح بخیر بگیم، از آب و هوا جویا بشیم. آقا سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام آقای مهندس، صبح شما بخیر.
سلام خانم عزیز، آقای اولیایی عزیز، صبح شما بخیر. با افتخار در خدمت شما
هستم. ارادت دارم. خوبین آقای عسکری؟
الحمدلله.
آقای عسکری خیلی ممنون، چه هوایی شد، دم شما گرم.
آخری روز
اردیبهشت
هوا این باشه واقعا
اصلا خیلی. آره. سرد شده آقا، سرد شده، ما یه وقتایی داره لرز به تنمون میفته.
آره شبیه مثلا هوای آذری که آره میخواد بره به سمت زمستون و دی و اینا، مثلا یه دو هفته دیگه برف میاد.
آقا چی میشه؟
تو حالا اتفاقا برف اومده بوده که دو روز قبل داشتم فکر کردم، عجیب بود، یعنی دما انقدر پایین بود که ریزش ها بشه که برف ظاهر شدن. بیشترین میزان بین مراکز رو من دارم نگاه میکنم، بیشترین بارندگی ها از زنجان گزارش شده که توی این هفته رو عرض میکنم.
بله،
32 میلیمتر بارندگی از اون پنجشنبه تا این پنجشنبه. اردبیل رتبه بد بوده با 25 میلیمتر، بعد تبریز 23. یعنی اون چیزی که تو ذهن ما بود که شمال غرب بیشترین بارندگی ها رو داشته، واقعا همینطور بوده که رتبه بعد سواحله که از اینجا از ساری 16 میلیمتر، قزوین 15، به همین ترتیب که تهران تقریبا انتهای جدول هست که با 1.2 میلیمتر مهرآباد بارش گزارش کرد.
اما تای جدولی هستیم ما؟
آره متاسفانه.
تای جدولیش انقدر خدا رو شکر خوب بود.
ولی خب میگن همچنان تنش آبی داریم آقای عسکری.
بله متاسفانه شرط ها، چون ما بدهی از قبل خیلی داشتیم.
آخ صاف نکردیم بدهی.
آره یعنی 5-6 سال با خوشحالی روبرو بودیم، هنوزم هستیم متاسفانه. حالا بگذاریم، بده حرفای خوب بزنیم. آخر هفته است. اینو میخوام بگم که تتمه فعالیت اون موجی که توی هفته ما از طریق رادیو جوان با بچه ها دنبال میکردیم الان شمال شرقه. من استانی بخوام عرض کنم، این طی ساعت آتی بومی ها که آشنا هستن با اقلیم، ولی مسافرین عزیز در خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، حتی نیمه شرق سمنان آمادگی مواجه شدن با بارندگی رو داشته باشن. به شکل نقطه‌ای و محلی حداقل اینه که ما با آب گرفتگی معابر روبرو باشیم. اوج این ناپایداری ها رو ساعت آتی در خراسان رضوی خواهیم داشت، مثل سرخس، کلات نادر، درگز، چناران، قوچان، خود مشهد مقدس هم به همین ترتیب خواهد بود. موج دیگه از سمت شمال غرب تصاویر ماهواره دارن نشون میدن، در حال نفوذ هستش. بعد منتظر بارندگی از سمت شمال غرب، از سمت آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، حالا با تاخیر میاد کردستان، گیلان، قزوین، مازندران، البرز، تهران، بازم منتظر بارندگی باشن انشالله پای تخمشون. قم به همین ترتیب حتی میاد به بخشای شمالی استان مرکزی، بخشای شمالی همدان هم به همین ترتیب خواهد بود. فقط این رو بگم که شمال غرب امروز پیک بارندگی ها رو ما در آذربایجان غربی، جایی در چالدران، خوی، سلماس، قرازیادو و ماکو داریم، یعنی برای اینا ما هشدار در سطح رنگ نارنجی صادر کردیم. احتمال سیل هست، جدی بگیرن این نون بارش ها رو، و احتمال تگرگ هم زیاده. روز جمعه یعنی فردا هسته بارندگی ها میاد به سمت اردبیل، یعنی جایی مثل مثلا گرمی، مشکیشت، بیلسار، اسکاندوز،
بله،
سر خود اردبیل هم به همین ترتیب.
خب
بعد منتظر بارندگی باشه، احتمال خدا اینا کرده خسارت به محصولات کشاورزی باقی هست. اگه محصولی رو جمع آوری کردن سریع به جای مسقف جابجاشون کنن. وضعیت باد پدیده جدا ناشدنی از ما هست. امروز و فردا هم باز در جای مثل اصفهان، فارس، بوشهر، قم، دیگه استان مرکزی، یزد، کرمانشاه شدید هست میزان سرعت باد. در حد خیزش گرده خاک بازم به ویژه در ساعت بعد از ظهر همدان، لرستان، تهرانی ها منتظر باشن. مردم کوکیله و بویراحمد از استحکام سازهای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی، بوشش گلخونها مطمئن باشن. خب بازم ما توصیه میکنیم، پیشنهاد میکنیم حتما ماشینتون رو در محل امن پارک کنید، شاید دورتر باشه ولی این کار انجام بدیم،
خیالتون راحت باشه.
آره. و برای خراسان شمالی هم همینطور، فردا در جای مثل شیروان، فاروش، سمنگان و جاجرم و اسفراین شدت بارندگی ها و رگبار ها در حد آب گرفتگی و سیل هست. طغیان رودخونه هست.
خیلی ممنونم از شما جناب مهندس. تهرانی ها فقط میتونه حالشون خیلی خوب باشه که دیگه باد میاد این توت ها رو میریزه زمین، کلا دیگه با خیال راحت میتونن نوش جان بکنن این همه توت که در سطح شهر هست. خیلی متشکرم آقای مهندس، ممنون از شما. آخر هفته خوبی داشته باشین.
به
خدا
نگهدارتون از شما.
خوابم بیایی خواست به قلب من خسته باشد، به این بی نوای زبان رسته باشد، صدا کن دلم را که نشکسته باشد، خسته باشد خسته باشد خسته باشد. من اینجا به بغض شبانه دوچارم، به این حسرت عاشقانه دوچارم، به بیرحمی این زمانه دوچارم، بیقرارم مخواهی که از تو دل آزرده باشم، به دل کندن از تو قسم خورده باشم، اما اونی که داشتو که من مرده باشم.
خیلی ممنونم که دقایقتون رو در کنار ما و برای ایران سپری میکنید. ازتون خواستیم که ما بگید در این روزها و شبها شما سهمتون رو برای ایران چطوری ادا میکنین، با فکرتون، دست و زبانتون، قدمتون، قلمتون، دلتون به ما بگید. 3881 آقای اولیایی، خیلی ها با ذهن و ذوق و اون قریحه که دارن در این روزها و شبها شعرهای بسیار درجه یکی گفتن و اون شعرها هم در قالب ترانه های حماسی داره پخش میشه و خود اونا خیلی واقعا به هیجان آوره و لذت بخش شدنش. یک نفر که انقدر به هر حال استعداد داره میتونه اینجوری دینش رو به ایران و ایرانی ادا بکنه.
دقیقا همینطوره. یه نفر دیگه هم واقعا مثل خیلی از اینایی که توی میادین هستن، با پاهای خودش میاد حضور پیدا میکنه توی میادین، قدم رنجه میکنه، به تجمعات میره، برای ایران میسته. واقعا آدم کیف میکنه بعضیا رو میبینه ها، یعنی بنده خدا توانایی راه رفتن به صورت کامل رو ندارن، به هر دلیلی یا روی ویلچر هستن یا با عصا اومدن، ولی اومدن اومدن که ادای دین بکنن برای ایران، یه کاری رو برای ایران انجام بدن که بسیار ارزشمنده و اونم حضورشون.
یه کار جالب دیگه ای که حالا هم در میادین مشاهدهش هستیم همین که شبکه‌های مختلف تلویزیونی در گوشه تصویر این در واقع هنر و استعداد رو به نمایش میذارن. این که دوستان شعارهایی رو ابداع میکنن و با حالا بیان خودشون، با حالا سبکایی که خودشون دارن و خیلی جذابه و اتفاقا خیلی نقطه زنی میکنه. یعنی یک سری از این شعارها اینقدر بامزه است و معلومه که طرف هم خیلی فکر بازی داشته، هم خیلی تفکر کرده که این شعار رو بنویسه، که یه هدفی پشتش بوده. این هم به نظر من باز یه حرکتیه که آدم از دستش برمیاد و میتونه انجام بده. شما هم به ما بگید دیگه.
3881 برای ما پیامک بنویسید، شما برای ایران چه کار میکنید؟ یه نفر دیگه با در واقع چشم بینای خودش میاد نیمه های پر لیوان رو میبینه و با زبان رسای خودش این نیمه های پر رو به دیگران میگه و دیگران رو امیدوار میکنه. همین امیدوار کردن هموطن، امیدوار کردن دیگران به آینده، خودش یکی از بزرگترین کارهای ممکن برای ایرانه. هفت و 54 دقیقه صبح، آقای بدایع عزیز مجدد اینجا کنار ما هستن تا با هم دیگه مطالب دیگر رو بررسی بکنیم. سفر وزیر کشور پاکستان برای بار دوم در این هفته به تهران فکر میکنم که باید اتفاق مهمی باشه و میخوایم که از زبان شما بشنویم حامل آیا پیامی بودن، حامل التیماتومی بودن، چی بوده قصه؟
خب دومین سفر وزیر کشور پاکستان بعد از ملاقات هایی که با مقامات عالی رتبه کشورمون داشت های اهمیت هستش، از این جهت که اسلام آباد میانجی اصلی بین تهران و واشنگتن هستش. گفته شده امروز احتمالاً فرمانده ارتش پاکستان هم راهی تهران عازم تهران خواهد شد. خب خبرها زد و نقیض هستش در رابطه با اینکه تبادل پیام‌ها در انجام میشه، در رابطه با اینکه ممکن هست یک به نوع پیشنویسی بین تهران و اسلام آباد به نمایندگی از طرف امریکایی یا به عنوان کوریدور دیپلماتیک به نوعی منعقد بشه. اسلام آباد خیلی داره تلاش میکنه هرچه سریعتر دوباره یک نشستی رو برگزار کنه بین مقامات آلوسبه ایرانی و امریکایی. نکته ویژه اینجا این هستش که کشورهای منطقه به شدت دارن از فرایندهای میانجیگرانه دارن حمایت میکنن. اون چیزی که به شکل ویژه ما الان داریم مشاهده میکنیم این هستش که طرف پاکستانی داره تلاش میکنه دیدگاه طرفین رو به همدیگه دیگه نزدیک کنه.
بله.
قطری ها هم شنیده شده که یک بسته پیشنهادی رو برای پر کردن اختلافات به نوعی ارائه کردن. نکته بنیادین اینجاست که طرف امریکایی داره یک سقف مطالبات رو مطرح میکنه. طرف امریکایی یک روز تهدید به حمله میکنه، یک روز عقب نشینی میکنه. طرف امریکایی مدام داره به دیپلماسی خیانت میکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره در این طرف میدان، دیپلماسی از موضوع اقتدار فرایندی هستش که تهران در دستور کار خودش قرار داده.
بله.
ما همچنان شاهد تقابل دو رویکرد متفاوت هستیم. طرف امریکایی داره هر اتفاقی رو، مشخصا من در رابطه با لغو تحریم ها و بحث محاصره دارم صحبت میکنم، منوط به انعقاد یک توافق داره میکنه. در این طرف میدان ما پایان محاصره و فرایند آتش بس رو به عنوان پیششرط برای ورود به فرایند مذاکرات داریم قلمداد میکنیم.
یعنی ابتدا پایان جنگ و بعد ورود به فرایند در واقع مذاکراتی برای موضوعات
بعد. بله، یه برهه زمانی با یه ددلاین یا یک زمان پایانی مشخص رو داره تهران دنبال میکنه. باید دقت داشته باشیم که سفرهای پی در پی مقامات پاکستانی نشون دهنده این هستش که این کشور داره با همه حسینیت و همه توان خودش داره این فرایند میانجیگری ایفا نقش میکنه. البته نباید نادیده بگیریم که عمانی ها هم هنوز فعال هستن، از اون کوریدور هم اتفاقاتی در حال وقوع هستش. به شکل ویژه میتونیم بگیم که دونالد ترامپ همچنان داره تلاش میکنه بحران خلق کنه، همچنان میخواد بحرانی که خودش خلق کرده رو حل بکنه و بعد در نهایت از اون بحرانی که خودش خلق کرده و خودش به نوعی حلش کرده. بله. یک دستاورد ویژه‌ای رو کسب کنه.
هر دفعه هم به خاطر گل روی یکی حمله رو عقب میندازه دیگه.
آره دیگه،
یه بار به خاطر گل روی آقای شهباز شریف، یه بارم گل روی مقامات
روغن سوخته رو اصطلاحاً.
بله نظره.
بعد نکته‌ای که وجود داره اینجا این هستش که گزارش‌های متعددی تو رسانه‌های آمریکایی ما داریم مشاهده می‌کنیم در رابطه با اینکه سطح آسیب‌پذیری طرف آمریکایی به چه گونه‌ای هست. من فارغ از همه این نگاه‌ها، معطوف به فضای سیاسی داخلی آمریکا خدمت شما عرض می‌کنم، قطعنامه‌ای که به نوعی دیروز تصویب شد در سنا در مورد محدودیت اختیارات جنگی،
این دفعه دیگه بالاخره
این دفعه تصویب، اتفاق مهمی هستش، نباید از کنارش بی‌تفاوت رد شد. در
4 تا جمهوری‌خواه اومدن به سمت دموکرات‌ها فکر می‌کنه.
سعید جان می‌دونی موضوع کجا داغ‌تر میشه؟ یک روز قبل از این ماجرا، حوالی روز سه‌شنبه صبح به وقت تهران، دونالد ترامپ با یک ادبیات خیلی خشونت‌آمیز و تحقیرآمیز هر گونه انتقاد در اردوگاه جمهوری خواهان رو به نوعی مورد تقبیح قرار داده بود، اون سناتوری که به نوعی تحقیرشون کرده بود. ولی می‌بینیم که باز یک سناتور دیگه به این اردوگاه داره ملحق میشه. در خود اردوگاه ماگا یک تلاش به نوعی میتونیم بگیم ظریفی داره شکل میگه برای فاصله گیری از جنگ با ایران.
خیلی از شما ممنونم آقای وده عزیز. حالا تو بخش بعدی هم با شما همراه هستیم. شنونده برای ایران هستید. اینجا رادیو جوان 7:59 دقیقه.